اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. انفجار ماین چسبکی در یک موتر نو رنجر پلیس امشب در منطقه سینما پامیر شهر کابل، 3 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که کشته شدگان شامل 2 منصوب پلیس و 1 فرد ملکی است. آقای دانش افزود که 16 مجروح به شمول 2 منصوب پلیس و 14 فرد ملکی در این رویداد وجود دارد. اما اسماعیل کاوسی رئیس نشرات وزارت صحت افغانستان تعداد کشته شدگان را 1 نفر و شمار مجروحین را 18 تن اعلام کرد. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. عبدالله رئیس جای افغانستان با نرندرا مودی صدر اعظم و سوشما سواراج وزیر خارجه هند در دهلی نو ملاقات کرد. به دنبال ملاقات آقای عبدالله و نرندرا مودی یک تفاهم نامه میان کابل و دهلی نو به امضا رسید. بر اساس آن تفاهم نامه هند پلیس افغانستان را آموزش می دهد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که در ملاقات میان عبدالله و مودی روی مسائل مختلف بحث شده است. وزیر خارجه هند در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان روی افزایش مناسبات اقتصادی و سیاسی تاکید کرده است. چندین نماینده ارشد سازمان ملل متحد امروز راهی ایالت رخین میانمار شدند. ملل متحد خواستار رساندن کمک‌های بیشتر بشردوستانه به آن مناطق است. این نخستین سفر هیئت ملل متحد به منطقه رخین می باشد، جایی که شاهد خروج گروهی صدها هزار مسلمان روهنگیایی در جریان گسترش خشونت ها بوده است. در این حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که زنان و دختران مسلمان روهنگیایی به شدت در خطر نقض حقوق اولیهشان قرار دارند. حکومت بنگلادش عملیات ضد دهشت افغانی را با قطعات جدید پلیس توسعه می دهد. تمرکز این عملیات بر ردیابی محل افراطیون مزنون است. نیروهای بنگلادشی می گویند که تهدید اسلامگرایان افراطی از طریق یک رشته یورش ها و سرکوبی ها محدود ساختند. تصمیم به ایجاد این قطعه جدید پلیس که شامل تیم‌های ویژه محاربه‌ای و متخصصین استخباراتی است، در پی حملات مرگبار چند سال گذشته بر نویسندگان، ورزشکاران، اتباع خارجی و سایر افرادی که تندروان آنان دشمنان اسلام عنوان کردند اتخاذ شده است. صدها مسافر منتظر پرواز هستند تا از میدان هوایی بین‌المللی شهر اربیل منطقه کردستان عراق بعد از آن خارج شوند که بغداد به منع پروازها به آن منطقه تهدید کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر.
این ممنوعیت پروازها توسط بغداد بعد از آن به عمل آمده است که همه‌پرسی استقلال کردستان اوایل این هفته برگزار شد. اکثر شرکت‌های هوایی بین‌المللی که به آن میدان هوایی و از آن میدان هوایی منطقه کردستان پرواز می‌کنند اعلام کردند که پروازهایشان را از شب جمعه در همسویی با این ممنوعیت به تعلیق در می‌آورند. از جانب دیگر، حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق گفت که ترکیه توافق کرده است که تنها با بغداد در مورد صادرات نفت از آن منطقه کردنشین خود مختار معامله می کند.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صحبت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد انکشافات در عراق و سوریه و تصمیم ترکیه به خریداری سیستم دفاعی راکتی ساخت روسیه به انقره سفر می کند. دیدار امروز پوتین از ترکیه در حال انجام می شود که ترکیه و روسیه روابطشان را تغییر دادن و به نحوی که این دو کشور از جناح‌های مخالف در سوریه حمایت می نمایند. مقامات یونانی میگویند که بیش از 20 مهاجر یا پناهجو را امروز در جزیره یونان نجات دادند. یک کودک در آن حادثه غرق شده و جان باخته است. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
گارد ساحلی یونان در ابتدا 6 نفر را در دریای نزدیک ساحل جزیره کوچک کاستوریزو شناسایی کردند. مقام‌های یونانی عملیات جستجو و نجات را با قایق‌های گزمه و یک هلیکوپتر فرستادند که کارگران نجات بعداً 20 نفر دیگر را یافت کردند و نجات دادند. نوعیت قایقی که مهاجرین استفاده کرده بودند و اینکه آن قایق غرق شده یا واژگون شده هنوز معلوم نیست.
سرازیر شدن بیش از 1 میلیون پناهجو به آلمان در سال 2015 به گونه گسترده دلیل افزایش حمایت از حزب ضد مهاجرین بدیل برای آلمان پنداشته می شود. این حزب در انتخابات روز یک شنبه آلمان توانست 13% آرا را کسب کند. حکومت آلمان امیدوار است که این افزایش را با مدغم ساختن پناهندگان به سرعت ممکن در جامعه توقف دهد. رهبر تاتار در شبه جزیره کریمیه که به خاطر مخالفتش با الحاق آن منطقه به روسیه به 2 سال حبس محکوم شده است، دیروز گفت که او در مورد محکومیتش استیناف طلب خواهد شد. امروف بعد از اعلام محکومیتش توسط محکمه به صدای امریکا گفت که او هیچ تردیدی ندارد که فرصت برای تغییر حکم علیه وی وجود داشته باشد. و خبر آخرم این که سازمان جهانی صحت گزارش داده است که سالانه کم و بیش 56 میلیون جنین در جهان سقط داده می شود که حدود نصف آن به ویژه در کشورهای فقیر تحت شرایط غیر مسئول و خطرناک صورت می گیرد. پایان اخبار.
سلام و احترام به همه شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، به برنامه گفت و شنود امشب ما خوش آمدید. من داوود صدیقی هستم و در برنامه امشب در مورد عملکرد و دستاوردهای 3 ساله حکومت وحدت ملی صحبت میکنیم. 3 سال از ایجاد حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی میگذرد. فردا 29 ماه سپتامبر 3 سال پوره میشه و طوری که همگی میفهمین این حکومت بعد از انتخابات جنجالی که به مرحله دوم کشانیده شد و در نهایت با پادرمیانی ایالات متحده آمریکا و اتحاد دو نامزدی که به مرحله دوم را یافته بودند به میان آمد و لقب حکومت وحدت ملی را گرفت. در 3 سال گذشته عملکرد حکومت وحدت ملی چگونه بوده و در این مدت چه دستاوردهایی داشته و با چی بحرانای روبرو بوده؟ امروز روی این موضوع بحث میکنیم و مهمان برنامه ما حکمت الله شهباز، استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین الملل هستند که ما از وقت و حضورشان در برنامه بی نهایت سپاسگزار هستم. آقای شهباز، خوش آمدین به برنامه.
ممنونم، سلامت باشین.
لطف کردین. خب بیاین از اینجا آغاز کنیم که طوری که یادآور شدیم، طوری که همگی میدانن، حکومت وحدت ملی بعد از ائتلاف یا اتحاد دو نامزدی که به مرحله دوم انتخابات رای یافته بودن و انتخابات به بحران کشانیده شد و به میان آمد، امی تجربه بر افغانستان چگونه بود؟ آیا امی یک تصمیم درستی بود در اون زمان، حالی که بعد از 3 سال به این موضوع نگاه میکنیم؟
سلام خدمت شما همکاران نهایت گرامی و شنونده های نهایت عزیز. بدون شک انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان با نشیب و فراز بسیار زیاد روبرو بودن و با ایجاد حکومت وحدت ملی و تفاهم میان دو شخص، جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با وساطت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، یک حکومت جدید و بدون شک با مشکلات زیاد روبرو بودن. در صورتی که ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان یک تجربه نو و به مردم افغانستان یک حکومت جدید بودن، بدون شک مشکلات خود را داشتن و بدون از اپوزیسیون این حکومت را با پیش بردن و 3 سال کار کرده حکومت وحدت ملی و ایجاد حکومت وحدت ملی تحت نام حکومت وحدت ملی در افغانستان یک تجربه کاملا جدید و برای مردم افغانستان یک معما و یک مشکل خیلی بزرگی بوده.
بله، خب در نهایت از گفته های شما چی بگیریم؟ آیا این تجربه تجربه خوبی بوده یا که برعکس؟
تا جایی که تا امروز این حکومت به پیش رفتن تجربه خوبی برای مردم افغانستان نبودن، به خاطر از اینکه در جغرافیای مردم افغانستان و در جغرافیای بنام افغانستان کاملا یک حکومت جدید و از قبل ناتعریف شده و نامشخص شده و برخلاف موازین حقوقی و قانون اساسی افغانستان تشکیلاتش به میان آمد، بدون شک یک تجربه تلخ بر مردم افغانستان و یک حکومت از نامش پیدا بود و هر دو جناح در این دخیل بودن، نمیتونستن که قدرت را بر شکل خوبتر بالای با مردم افغانستان اعمال بکنن و تعریف واضح و مشخص از کار کرده و از اعمال قدرت صلاحیت های خود در منطقه و بالخصوص در افغانستان باشد.
بله، خب طوری که همه میدانن حکومت وحدت ملی از آغاز ایجاد با بحران مشروعیت روبرو بود. آیا این مشروعیت آیا امروز تا حد کاهش یافته؟ آیا این بحران تا حد کاهش یافته یا نه در حدی است که از ابتدا داشت؟
ببینید، از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانون اساسی کشور ایجاد حکومت وحدت ملی کاملا با مشکل روبرو بوده و یعنی خلاف قوانین اساسی و قوانین اساسی کشور بوده، منتها از لحاظ ازی که افغانستان با یک بحران مواجه بوده و ما نمیتونستیم در اون مقطع زمانی یک حکومت را به میان بیاریم که اونا بتونن حداقل جایگاه حکومت فعلی که به نام وحدت ملی بود پر بکنن، با او اساس ما تانستیم که حداقل اینمی ایجاد حکومت وحدت ملی اما بحران وقت را منزوی ساخته باشه و به خاطر بیرون رفت از مشکلات که بعدن میامد ما تانستیم که حداقل این حکومت یک کار مثبت به مردم افغانستان و به ملت افغانستان انجام داده باشه و در ضمن ما فقط تانستیم که قانون اساسی را به مشکل مواجه بسازیم، حداقل منافع ملی مملکت را برای خود تعریف کرده باشیم.
بله، خب در نهایت از گفته های شما چنین برمیاد که ایجاد حکومت وحدت ملی باعث شد که از بحرانی شدن اوضاع در افغانستان و از بین رفتن نظام در افغانستان جلوگیری شود. در نهایت یک فیصله بود که بر در میان بد و بدتر مردم انتخاب کردن یک راهی را که حداقل نظام از بین نره. خب حالا میایم این که بیاین حکومت به نحو خود حکومت همی بحران درک میکرد و مردم هم نظر به اوضاع و شرایط این وضعیت پذیرفتن. خب بیاین ببینیم که در این 3 سال که گذشت آیا حکومت وحدت ملی که با بحران‌های مختلف مشروعیت سیاسی، با بحران سیاسی و بحران اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی روبرو بوده، چی کرده، چی تانسته؟ آیا تانسته به وعده هایی که هر دو کاندیدی که در زمان مبارزات انتخاباتی وعده های رنگارنگ به مردم دادن و میخواستن تغییراتی را در افغانستان بیارن که به نفع مردم باشه، آیا بیاین ببینیم که هر دو چه کردن و چی تانستن انجام بدن؟ ما میخوایم ارزیابی را از شما بشنوم.
بله، بدون شک اینا وعده هایی را که در وقت کمپاین انتخاباتی برای ملت افغانستان دادن عملی کردن نتانستن، چون قبل از انتخابات قسم وانمود نمی شد که اینا هر دو جنا در انتخابات دخیل شوند و برلاوه بعد از برنده شدن انتخابات هر دو جنا بتانند که در حکومت سهیم باشند. با ایجاد حکومت وحدت ملی ما به حد تانستیم که کارا را از یک مقطع زمانی به مقطع دیگه انتقال بتیم و یا این دموکراسی این بند را برای ملت افغانستان تعریب بکنیم. حکومت وحدت ملی از یک طرف با خلای بزرگی که با قانون اساسی و با انتخابات پارلمانی و اصلاحات نظام افغانستان ایجاد شد و یا تفاهمشان روی عمل کرده اصلاحات در نظام افغانستان بودن، بدبختانه که اینا نتونستن اما اصلاحات را با شکل قانونی و حقیقیشان برای مردم افغانستان به میان بیارن. منتها 5 حلقه سیاست حکومت وحدت ملی در برابر بیرون مرزی یا سیاست خارجیشان اینا تا حد توانستن که برای جهانیان و برای بالخصوص ایالات متحده امریکا و همپیمانانش طور وانمود بسن که لانه های تروریستی بیرون از افغانستان است و عمل کرده سیاست های خلاف موازین حقوقی و بین المللی در بیرون از افغانستان تمویل و تجهیز میشن و کسایی که در درون نظام افغانستان مخالفت ایجاد میکنن و یا علیه حکومت درون افغانستان استادگی میکنن در اصل و در ذات خودش بیرون از افغانستان لانه های از یا هستن، ترستان و به شکل خوبترشان بر منطقه و بر جهانیان تعریف کردن و توجه کشورهای همپیمان ناتو را به افغانستان جلب کردن و تانستن که حداقل ما به شکل واقعی و یا حقیقیش برای مردمان به اثبات رساندیم که لانه های ترورستان در بیرون از خاک افغانستان هستند، اما بله. سیاست منطق داخلی افغانستان با کمی مشکلات و یا نشیب فراز با تعیین بسای خصوصا نظام
بله.
افغانستان و
بله آقای شهباز تشکر. بله برنامه را ادامه میتیم. قبل از اینکه به پرسش دیگه بپردازیم یک وقفه کوتاه داریم، با ما همراه باشین.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام، باز هم به شما خوش آمدین به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا. من داود صدیقی هستم و در برنامه امروز در مورد عملکرد 3 ساله حکومت وحدت ملی و دستاوردهای حکومت وحدت ملی صحبت میکنیم. مهمان عزیز برنامه ما حکمت الله شهباز، استاد پوانتون و کارشناس رابطه بین الملل هستند که از حضورشان در برنامه نهایتا سپاسگزار هستیم و تشکر از شما هم که تا حال شنونده برنامه ما هستین. آقای شهباز، بیاین امی بحث به دو کاتگوری تقسیم کنیم، به دو قسمت. بیاین ببینیم که بزرگترین مشکلات وحدت ملی، بزرگترین مشکلاتی را که حکومت وحدت ملی باش روبرو بوده چی بوده. سر دستاوردش در قسمت بعدی صحبت میکنیم. از نظر شما مشروع بحران مشروعیت در داخل نظام و یا که نیروهای مسلح که در علیه حکومت قرار دارن و می جنگن یا مشکلات دیگه، بزرگترین چالش یا مشکلی که حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته باش روبرو بود چی بود؟
خب در کل می تونیم به 3 کاتگوری یعنی جواب شما را سوال بتیم، به این معنا که حکومت وحدت ملی در درون نظام افغانستان یعنی مبارزه با فساد اداری و اثبات رساندن کلمه تعریف واحد از حکومت وحدت ملی به جهانیان و یا توجه ایالات متحده امریکا جمع همپیمانانش بر مردم افغانستان و ملت افغانستان و بالخصوص حکومت افغانستان و در کل به این مانا که یعنی کارکرد نسبت خوبتر بر حکومت گذشته و یا روند به اثبات رساندن از این که ما علیه فساد اداری و فساد که در درون دستگاه افغانستان حاکم بودن از گذشته ها یک مبارزه خوبتر انجام داده باشیم. خب در کل حکومت وحدت ملی بر سیاست خارجیش حاکم بود.
بله بله، من از اینجا آغاز کردم که امی مشکل عمده و اساسیش در 3 سال گذشته چی بوده؟ مهمترین مشکلی که حکومت وحدت ملی باش روبرو بوده در 3 سال گذشته کدام است؟
خب در کل در 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی در درون نظام افغانستان با مشکلات زیاد روبرو بودن، از این که مبارزه جدی باید میکرد علیه فساد اداری تا حد توانست که پروسه را خوبتر تعریب بکنه و دوم ای که در درون دستگاه افغانستان یعنی حکومت وحدت ملی از قبل تعریف نشده بود که باید برای مردم افغانستان خدمات خوبتر را انجام بتن که تا حد تانست تا حد هم نتانست و وعده هایی که برای مردم افغانستان داده بود در وقت کمپاین انتخاباتی یعنی اونا را به شکل واقعی و حقیقیشان برای ملت افغانستان اعمال کرده نتانست یا انتقال داده نتانست. دومی که حکومت وحدت ملی در درون دستگاه نظام افغانستان با کمی از مشکلات انتخاب و انتصاب وزرا مشکل داشتن، چون حکومت از دو طرف هم اپوزیسیون و هم کسی که در دستگاه حکومت به شکل انتخاباتی کامیاب شده بودن مواجه بودن، باید هر دو جناب 50% حکومت را تقسیم میکردن و بین خود معضله را حل میکردن. با وصف از اینکه اون توافقنامه یا تفاهمنامه ای که در میان به وجود آمده بود یعنی به او اساس اینا به پیش میبردن، اما متاسفانه که او موفق به او نشدیم، ما نتونستیم یک خدمات خوبتری را به انجام برسانیم. یعنی حکومت در کل نتونسته که اصلاحات انتخاباتی را به میان بیاره، مشروعیت پارلمان افغانستان را یعنی به تعریب برسانه یا انتخاباتی، و در کل ما نتونستیم انتخابات را برگزار بکنیم و ضمناً ما نتونستیم که یک حکومتداری خوب و قوی و معصر و مثبت را برای مردم افغانستان در 3 سال گذشته انجام داده باشیم.
بله، در رابطه با اقتصاد مسائل است که در چند سال گذشته بنهای برق آباد شد، راه های مواصلاتی، افغانستان از وابسته بودن به یکی از همسایه های خود تا حدی رهایی یافته و نظر به گزارش هایی که ما میشنویم آل افغانستان رابطه تجارتی با کشورهای زیاد بیشتر داره و از وابستگی به یک کشور آهسته آهسته در حال رهایی است. در رابطه به مسائل اقتصادی دستاوردهای حکومت وحدت ملی را چگونه ارزیابی میکنین؟
بدون شک که ما در حالت گذار هستیم و ما در بخش اقتصادی تانستیم که حداقل از منزوی بودن افغانستان از یک که با یک کشور همسایه به نام پاکستان منزوی بودیم از لحاظ اقتصادی از او رهایی یافتیم تا حد امکان. ما تانستیم که روابط خوبتر با کشورهای منطقه از او جمله کشور هندوستان و ترکمنستان تانستیم که حداقل یک رابطه خوبتر ایجاد بکنیم، اما در ذات ریشه‌یابی زیربنای اقتصادی افغانستان را ما نتونستیم خوبتر تعریب بکنیم. یعنی در کل ما نتونستیم از معادن افغانستان استفاده بکنیم به خاطر پلان‌های طویل مدت اقتصادی افغانستان، و ما صرف تونستیم که از رهایی از یک کشور همسایه به نام پاکستان تجارت خود را در مناطق دیگر از افغانستان یعنی تعریب بکنیم. در کل ما نتونستیم ریشه‌یابی بکنیم به زیربنای اقتصادی افغانستان که او معادن افغانستان بود و او روابط خوبتر تجاری با کشورهای طویل المدت که ما در اوجه بتانیم اقتصاد خود را تعریب بکنیم. شما ببینین که ما یک دهلیز اقتصادی را صرف با کشور هندوستان ایجاد کردیم که از او جمله ما میتونیم فقط صادرات و واردات بسیار اندک و با نرخ و یا قیمت بسیار بالایی را انجام بدیم. ما اگر میخواستیم که فرض مثال این مشکل را در ریشه‌یابی بکنیم و خوبتر تعریف کرده باشیم و خوبتر خدمات را به مردم افغانستان انجام داده باشیم، ما باید یک کار زیربنایی و اقتصادی مؤثر مفید برای ملت افغانستان انجام میدادیم.
بله، و همچنان یک مسئله دیگه که مردم یاد میکنه، مردم از بعد از به میان آمدن حکومت وحدت ملی میگن که بحران فرهنگی اجتماعی در افغانستان بیشتر شد. مردم امروز بیشتر اقوام که در افغانستان زندگی میکنند بیشتر نظر به گفته های مردم و نظر به گزارش ها فاصله ها بینشان بیشتر شده و یک قسم سیاست افغانستان بیشتر رنگ قومی را برای خود گرفته و ای را در پلوی از ای که از گذشته به میراث مانده برای این حکومت، اما میگن که این حکومت این بحران افزایش داد. در رابطه ارزیابی شما چی است؟
خب در کل یک موضوع میان مردم افغانستان بدبختانه که از گذشته ها باقی مانده، صرف ما میخواییم در این نقطه اضافه بسازم که به خاطر ایجاد اصلاحات که از طرف حکومت وحدت ملی این پروسه برای انداخته شده، مردم تقاضاهای مثبت و منفی را می داشته باشد. یک طرف از حکومت خفه میشن به خاطر که اونا بیشتر میخواین در دستگاه نظام افغانستان دخیل باشن، و یک طرفی که فرض مثال از قبل کمرنگ بودن اونا را یک جایگاهشان مشخص اگر میخواستن تعریب بکنن یک تعداد مردم ازشان نارضایتی نشان میدادن. بدون شک که سیاست های داخل افغانستان از جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه در نظام افغانستان و در اصلاحات و میان آوردن اصلاحات در دستگاه نظام افغانستان تا حد موفق بودن و ما ستایش میکنیم کار کردشان، به خاطر از اینکه این نظام از تمام مردم افغانستان است. اونا از هر طبقه و هر رنگ و هر نژادی که باشن در ایج دخیل هستن و حق مسلمشان است. اگر از پامیر بدخشان گرفته تا نقاط دوردست افغانستان، قندار و روزگان و زابل و هرات، هر کس در این وطن منافع خود دارن و هر کس میتونن بر اساس منافع تعریف شده از منطق قانون اساسی کشور برای خود جایگاه و مشخص خود را دارند، میتونن که از حکومتداری افغانستان مستفید شوند. اینا نه از یک قوم مشخص هستند، نه از یک سمت مشخص هستند. در نظام افغانستان برای جوانان بیشتر کار صورت گرفتن، ما کارکردشان را تقدیم میکنیم و در ضمن حداقل یک اصلاحات به وجود میان آمدن که هر کس بر اساس جایگاه حقوقی و حقیقیشان برشان تعریف شده و در ضمن از لحاظ منصب و در کل در دستگاه نظام افغانستان اصلاحات به حد کافی به میان آمده و ما تا حد از کارکرد حکومت وحدت ملی در جایگاه جوانان و بالخصوص اصلاحات خوشبین است.
بله، خب اگر شما یک بخش عمده یا یک عملکرد درستی را که حکومت وحدت ملی انجام داده یادآوری کنین، چی خواهد بود؟
خب در پروسه های مختلف جایگاه مشخص برای جوانا ایجاد کردن. جوانا توانستن که پروسه های مختلف از نظام افغانستان دسترسی داشته باشند، با وسوسه‌ای که با مشکلات چالش های شاید مواجه شده باشند، اما با آن هم ما توانستیم که جوانا را خوبتر در دستگاه نظام افغانستان تعریف کرده باشیم و جایگاه برشان.
یعنی شما میخواین بگوین که بزرگترین دستاورد حکومت وحدت ملی فرصت بیشتر به جوانا است؟ امی بزرگترین دستاوردش است؟
بدون شک که اینا منتج میشن با اصلاحات نظام افغانستان، ای که جایگاه جوانا مشخص میشن، اصلاحات در دستگاه نظام افغانستان به میان میان و از قبل اونمو نامهایی که از یک طرف و از دیگر طرف به نام دستگاه افغانستان وارد میشد، یک تدا از جناح چپ یعنی حزب دموکراتیک خلق و پرچم داخل نظام بودن و از یک طرف هم مجاهدین در نظام افغانستان دخیل بودن، این دستگاه از دو جناح تشکیل شده بودن و با افکار مختلف، با کارکرد مختلف و با انگیزه مختلف. حالی که یک جوان فرض مثال در یک جای در یک دستگاه حاکم میشن، بجز از فکر قومی و سمتی و مذهبی و لسانی، تان هم یک کارکرد و یک خدمات خود را انجام بدن و زیربنای وطن را برای سیاست های طویل المدت خوبتر تعریف بکنن.
بله.
علاوه از او ما تا حد توانستیم که در مقابل دشمن افغانستان یک مبارزه خوب قوی را انجام داده باشیم. بدون شک که حکومت وحدت ملی یک اراده قوی و مستحکم در برابر دشمن از این وطن داشته.
بله.
اونا به هیچ وجه دشمن برادر خطاب نمی کنن، اونا دشمن دشمن خطاب می کنن و در ضمن یک مبارزه بسیار قوی در برابر داعش و یک مفکوره دادن برای همپیمانان و بالخصوص ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه در درون نظام افغانستان، به خاطر طالب و ترنگر و داعش و ترورست. و در ضمن ما توانستیم که حداقل یک جایگاه حقوقی در کشورهای منطقه و فرامنطقه داشته
باشه. بله، تشکر یک دنیا به آقای شهباز. بسیار کوتاه فکر کنین که شما 40 ثانیه وقت دارین، حکومت وحدت ملی را با حکومت گذشته چگونه مقایسه میکنین؟ کوتاه.
بدون شک حکومت گذشته مشکلات خود را داشتن، با آن هم ما نتونستیم در حکومت گذشته اصلاحات نظام افغانستان را خوبتر اعمال بکنیم و در ضمن نتونستیم که در برابر فساد یک مبارزه قوی و جدی داشته باشیم و برای دشمن یک تعریف واضح و مشخص و آشکار نداشتیم. وقت زمان شاید امور کم تعریف شده باشه، اما حال یک تفاوت عمده و کلی در ریت که ما در نظام کنونی برای دشمن یک تعریف مشخص داریم، برای سیاست خارجی یک تعریف مشخص داریم و در ضمن یک حد مبارزه در برابر فساد اداری هم صورت گرفته.
بله، آقای حکمت الله شهباز، استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین الملل، مهمان برنامه عزیز ما بودن امروز که از شما بی نهایت سپاسگزار هستم. تشکر از وقت شما.
ممنونم، سلامت باشید.
تشکر از همه شنونده های عزیز ما هم. برنامه گفتگوشون در اینجا به پایان رسید. در چند لحظه نزدیک همکارای بخش سرویس پشتوی ما آخرین اخبار افغانستان و جهان به شما تقدیم میکنند، با ما همراه باشین. تشکر.